داشتن یه دوچرخه خوب و قابل اعتماد باید کلی تحقیق کنی، مقایسه کنی، شاید هم خیلی هزینه کنی تا بتونی بهترین انتخابو داشته باشی. اما خبر خوب این که تو سرای بزرگ ایرانی شما میتونید با کلی اقساط مختلف و بدون پیش پرداخت با مقایسه انواع مدل‌ها و دوچرخه‌های مختلف بهترین خرید ممکنو داشته باشید. فقط کافیه یه سر به سرا بزنید. سرای لوازم ورزشی سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام، ما دنبال شیرالات بادام هستیم که سالها برامون کار کنه.
سنم مدرن زیبا باشه و جلوی خاصی به خونمون بده.
با این حساب شما باید شیرالات با اصالت و اصل تهیه کنید. پیشنهاد من به شما شیرالات سهم.
چرا در مورد جزئیاتش چیزی نمیگی؟
سهم، اصالتی بیمانند.
آخ آخ، وقت واسه بیمه نگذره.
تا بازارش هست بیمه ای.
کدوم بازار؟
بیمه بازار. برو به بیمه بازار، هفت روز هفته بیدار. برو به بیمه بازار با بیمه های بسیار. قسطی داره و تخفیف دار.
کدوم بازار؟
بیمه بازار، مرجع تخصصی خرید بیمه. خانه روشن. طبق گزارش رسمی شرکت توانیر در هفته دوم خرداد امسال مصرف برق کشور از مرز 67,000 مگاوات عبور کرد، یعنی بیش از 10% بیشتر از همین زمان در سال گذشته. افزایش مصرف یعنی فشار بیشتر به شبکه، یعنی قطعی‌های احتمالی و خاموشی. و بله، نقش ما در این ماجرا پررنگ‌تر از چیزیه که فکر می‌کنیم. بریم با هم چند کار ساده اما مؤثر رو بررسی کنیم. وسایل پرمصرف مثل لباسشویی و اتو رو در ساعت کم مصرف روشن کنید. دمای کولر رو روی 25 درجه تنظیم کنید. لامپ‌ها، شارژرها و دستگاه‌هایی که استفاده نمی‌کنید رو از برق بکشید. شاید این کارها به نظر کوچک بیان، اما طبق بررسی‌های توانیر همین تغییرات ساده میتونن تا 20% بار شبکه رو کاهش بدن. و شما حساب بکنید اگر همه رعایت کنیم، یعنی جلوگیری از خاموشی برای میلیون‌ها نفر. پس فراموش نکنیم مصرف بی‌دلیل برق فقط یه عدد بیشتر روی قبض نیست، یه فشار واقعی روی زیرساخت‌های کشوره. و صرفه‌جویی فقط یه رفتار مسئولانه است برای امروز، برای تابستان و برای آینده.
عصر آرام و بی تنشی برای همه شما هموطنان عزیزم آرزومندم. 18:03 است از رادیو تهران، کنار شما این با ادامه برنامه‌های بخش دوم تا ساعت 22. به اطلاع شما می‌رسونیم که مراسم وداع با پیکر شهید والا مقام سید یاسر سید رضایی از کارکنان پرتلاش وزارت دفاع که در جریان جنگ تحمیلی 12 روزه به شهادت رسیدند، فردا 5 شنبه 9 مرداد ساعت 9 صبح در منطقه 19 تهران خانی‌آباد برگزار و سپس برای خاکسپاری به روستای رستگان در 35 کیلومتری تفرش در استان قم منتقل خواهد شد. یادش گرامی و جاودان و راهش پر رهرو باد. از شما عزیزان علاقمند به ورزش و دنیای پر انرژی ورزش دعوت میکنم این لحظه از رادیو تهران برنامه زنده تهران ورزشی رو بشنوید.
تهران ورزشی.
با نام و یاد خدا، سلام و عرض ادب و احترام خدمت هموطنان عزیزم، همراهان همیشگی برنامه تهران ورزشی. بعد از ظهرتون بخیر باشه. از این لحظه با علم ساعت 18:05 دقیقه هلوش یک ساعت با شما همراه خواهیم بود با مروری به آخرین اخبار رخدادهای ورزشی تهران، ایران، جهان و انشالله که برنامه که تقدیم حضورتون میشه به طبق همکارانم مرتبطتون قرار بگیره و بتونیم با عزیزانی که وعده داده بودیم و قول داده بودن که پشت خط ارتباطی برنامه بیان با عزیزان هیئت فوتبال تهران، چون دیگه از فردا قراره مسابقات رده سنی فوتبال تهران از رده سنی نونهالان شروع بشه. حالا با این گرما و با این شرایط و با نبود زمین‌ها، حالا آقای جباری که دوستان تماس گرفتن گویا در جلسه هستن، انشالله که فرصت پاسخگویی داشته باشن، چون برشک وظیفه ما در رادیو تهران و برنامه تهران ورزشی هستش که شما در جریان اتفاقات ورزش تهران بیشتر قرار بدید. اما چند خبر رو خدمتون به شکل خیلی تیتروار عرض میکنم که از ووشو خدمتون عرض بکنم که 7 طلا برای ایستادن روی سکوی طلایی قهرمانی در آسیا، ووشو ایران در خاک چین آسیا را فتح کرد. رأی پرونده بیرانوند امروز رسما از سوی کمیته استیناف صادر شد. اگر میخواید بدونید که چه جریمه‌ای در نظر گرفته شده، مستحضر باشید. 4 ماه محرومیت و 19.5 میلیارد تومان جریمه. با اعلام رسانه باشگاه پرسپولیس، اعضای تیم پس از استراحت و آغاز فاز جدید تمرینات روز یک شنبه هفته آینده طبق برنامه برای آزمایشات و تست‌های مورد نظر راهی ایف مارک می‌شوند. از استقلال بشنوید. بعد از جویباری، محمود رضا بابایی نیز استعفای خود را به مدیریت هلدینگ داد. خبرگزاری استقلال، حسین گودرزی با دریافت رضایت‌نامه خود از سپاهان به استقلال پیوست. خبری از تراکتور، کار آلوز و تراکتور به فیفا کشید. تراکتور گزارش از اقدامات اخیر آلوز را به فیفا ارائه کرده و پیگیری های حقوقی لازم را هم انجام داد. باز خبری از استقلال، سخنگوی باشگاه استقلال صاحبه سیما سافیندو وقتی جو هواداری علیه آل کثیر را دید کمی مردد شده، ولی فصل قراردادی که بسته شده برای باشگاه بار حقوقی دارد. خبری جالب از ورزش جهان، رکورد افسانه یوسین بولت شکست. سرعت و شیمیزوی 16 ساله ژاپنی با ثبت 10 ثانیه در 200 متر رکورد بولت تا پیش از 20 سالگی را شکست. شش مدال برای اسکیت بازان سرعت ایران در مسابقات قهرمانی آسیا. با برنامه تهران ورزشی ما رو همراهی بفرمایید. 30094 هم پل ارتباطی ما هست، میتونید پیامک بزنید، نقطه نظری که دارید، سوالاتی در ذهنتون هست در مورد ورزش کشورمون. خاصه طبیعتاً اگر دوستان با ما در تماس باشن، بیشتر سوالات محوریشون در مورد استقلال و پرسپولیس هست که حتماً سعی میکنیم که پیام‌های شما رو بخونیم و هلوش همین پیام‌ها و سوالاتی که دارید تلاش میکنیم با عزیزان تماس برقرار بکنیم. حالا دوستان ما خصوصاً در دو باشگاه استقلال پرسپولیس، حالا الان با توجه به حاشیه‌ای به وجود اومده در استقلال، گویا تغییرات رسانه‌ای هم در تیم استقلال قرار انجام بشه، اینطوری که من حالا متوجه شدم، چون مدیر روابط عمومی و رسانه‌ای و از اعضای هیئت مدیره و از خود آقای جویباری که نمیتونیم خبری موثق رو دریافت کنیم باشیم در تماس باشیم، ولی چقدر خوبه که تو همچین شرایطی که هوادارهای دو تیم و هوادارهای استقلال خصوصا در این مرحله نگران هستن، یه عزیزی بیاد پشت خط خیلی شفاف صادقانه مسئله رو عنوان بکنه. مثلا هم قرارداد با ایساله کثیر بر چه مبنا و بر چه اصولی انجام شده بود که الان هم برای تیم، هم برای هوادار، هم برای خود بازیکن این همه حاشیه به وجود بیاد. به خدا خیلی راحت میشه با یک مدیریت صحیح آرامش رو به تیم در آستانه لیگ برتر تقدیم کرد و انقدر تیم رو به دردسر ننداخت. خب با اعلام ساعت 18:10 تهران ورزشی، آقای هاشملو مدیر ورزش و جوانان شهریار که یکی از مناطق خوش آب و هوای تهران هم هستن و قطعا اونجا ورزش میتونه تراوت دیگه داشته باشه، پشت خط ارتباطی ما هستن تا در مورد ورزش در شهریار هم صحبت بکنیم. آقای هاشملو سلام، عصر شما بخیر باشه.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب سیانکی و همچنین همه شنوندگان عزیز و هممیهنان و دوستان ورزش، در خدمت شما هستم. بفرمایید.
درود بر شما. آقا شما همه رشته ها اونجا درگیر هستید دیگه، همه بالاخره هیئت های خاص خودشون دارن یا نه بیشتر از نظر تهران فعالیت دارید شما؟
نه، ما الحمدلله در شهرستان شهریار گذشته پتانسیل خیلی خوبی در حوزه ورزش داشتیم، به غیر دو سه رشته که حالا به دلایل جغرافیایی خیلی شاید بحث مثلا ورزش های مثلا هوایی و کایت و اینها شاید امکان فعالیت در حوزه شهرستان و حوزه سرزمینی نداریم، از واقع در خود شهرستان فعال هستن دوستانمون. اون رشته ها هم ورزشکارانی داریم که خب با یه سفر حالا کوتاه 10-20 کیلومتری در سطح تهران یا استان البرز به فعالیت و تمرین مسابقه میپردازن. این نیست که اونها رو هم نداشته باشیم، مثل قایقرانی، مثل این بحث ورزش های هوانوردی، مثل کایت و پاراگلایدر و چتربازی و اینها.
بله.
ولی خب الحمدلله در کلیه رشته ها فعال هستیم، در یک سری رشته هم که خب سرآمدیم. حالا من اگر تعریف از شهریار نداشته باشم بر مبنای اینکه حالا خودم اینجا هستم، میتونم ادعا کنم که در خیلی از رشته های رزمی و انفرادی در کشور حرفی برای گفتن داریم.
میشه مثلا به طور ویژه اعلام
بفرمایید؟ در رشته کشتی همیشه تقریبا میشه گفت در 35 سال گذشته من میتونم با آمار خدمتتون عرض کنم که در تیم‌های ملی ورزشکار داشتیم در رده‌های مختلف سنی، همچنین در حوزه کادر فنی و بحث مدیریتی. در رشته تکواندو همین شرایط داشتیم، در رشته والیبال این شرایط داشتیم، در رشته بسکتبال و تیراندازی جدیداً شرایطمون خیلی خوب شده. خب ما متأسفانه در گذشته در رشته بسکتبال ملی پوش نداشتیم، دعوت به اردوی ملی نداشتیم، ولی در دو سه سال گذشته با برنامه‌ریزی‌های جدیدی که در میشه گفت یک دهه اخیر اتفاق افتاده و زحماتی که دوستانمون در هیئت ورزش‌های هیئت بسکتبال شهرستان شهریار متحمل شدن، شاید این هستیم که در دو سه سال گذشته در هم قسمت خانم‌ها هم قسمت آقایون در تیم‌های ملی هم نفراتی داریم که به اردو دعوت شدن، در رده‌های سنی هم عضو تیم ملی داشتیم الحمدلله.
خب خدا رو شکر. لحاظ امکانات، مجموعه ورزشی، سالن‌ها، میزان سرانه ورزشی اونجا چه شرایطی داره؟
ببین سرانه ما در سطح استان سرانه تقریبا قابل قبولیه، اما استان تهران در سرجمع کلی در کشور سرانه پایینی داره. ما یکی از شهرستان‌های برخوردار در سطح استان تهران هستیم، اما اگر بخوایم همین رو با خیلی از شهرستان‌های استان‌های دیگر مقایسه کنیم، قطعاً خب متأسفانه سرانه‌مون پایینه. ولی الحمدلله در چند سال اخیر با ورود بخش خصوصی، با سرمایه گذاری و ورود خصوصا شهرداری ها اتفاقات خوبی افتاده. خب آموزش پرورش در شهریار ابنیه خوبی داره که دارن بعضی هاشو اصطلاحا احداث کردن، بعضی هاشو بازسازی کردن و به چرخه برگشته یا وارد چرخه کردن. این اتفاقات باعث شده که وضعیت ما در کل در استان تهران وضعیت قابل قبولی باشه. ولی خب من این رو خدمتتون عرض کنم که متاسفانه سرانه ورزشی استان تهران در سرجمع 31 استان کشور آخرین سرانه نداره، یعنی فقیرترین سرانه کشور در تهران مشاهده شده.
اینو من با تار و پود وجودم حس کردم و قبول دارم، حالا خاصه رشته فوتبال که الان تابستون هم هست و یک ماه از تابستون هم پشت سر گذاشته شد و مدارس فوتبالی که بحث نظارت روشون وجود داشت، ولی خب عملا میبینیم که خیلی تغییراتی در مدارس فوتبال و کاسبی هایی که دارن انجام میدن صورت نپذیرفته. من فقط یه تجربه‌ای که دارم، مثلا میخوام بگم که همین شهرستان های استان تهران در یه مقطع ورامین ما یه تیم والیبالی بود که حتی قهرمان آسیا هم شد، بکنم متین ورامین اگر اشتباه نکنم،
با عناوین
مثلا قرچک در فوتسال، یا همین اخیراً مثلا در اسلام شهر تیم فوتبال آریو اسلام شهر که در لیگ یک چقدر طرفدار جمع کرد. این شهرستان استان
بدشانسی صعود نکرد.
ببینید این میتونه جذابیت ایجاد بکنه دیگه، میتونه شادابی رو به اون شهر برگردونه. شهریار هم این پتانسیل رو داره یا داشته مثلا تیمایی که در سطح کشور فعالیت بکنن یا بالاتر در سطح آسیا؟
ببین ما در سطح آسیا در ورزش‌های تیمی متأسفانه تجربه‌ای نداشتیم که خود شهرستان به اصطلاح
خب همین چیزی که من الان اعلام کردم میتونه تجربه باشه دیگه آقای
بله. در شای انفرادی داشتیم، حتی مثلا ما یک زمانی تیم ملی کشتی فرنگی رو در یک مسابقاتی با توجه پتانسیلی که در شهرستان بوده دوستانمون با فدراسیون ارتباطی میگیرن و تیم شهریار به عنوان نماینده کشور در مسابقات شرکت کنه در رشته دیگه. اما یه نکته که ما داریم اینه که در شهرستان شهریار ما اصطلاحاً بنگاه‌های اقتصادی بزرگی داریم. یکیش مثلا یکی از حالا شرکت‌های مجموعه کالت که در شهرستان شهریار هم اینها شرکتی دارن و ما ارتباطات بسیار زیادی با این دوستان گرفتیم که همون کاری که در خیلی از جاهای دیگه اتفاق میفته در شهریار هم شروع کنن. حالا یه مقدار این دوستان کال محدودیت داشتن به جهت اینکه در جاهای دیگه مشغول بودن و مشغله داشتن و شاید به جهت اقتصادی احساس میکردن که توان این کار نداشته باشن. اما در حال حاضر از مجموعه مدیران شهرستان یکی از مطالبه‌های اصلی ما همین موضوعه که یا با استفاده از ظرفیت بنگاه‌های اقتصادی که بالاخره تو قالب مسئولیت اجتماعی و موضوعات مختلفشون حتی توزیع تبلیغاتیشون هم میتونن روی موضوع سرمایه گذاری کنن، توقع داریم که دوستان ما کمک کنن، یا استفاده از ظرفیت‌های مالیه. بالاخره ما توزیع مالیاتی قوانین رو داریم که به بعضی از این بنگاه اقتصادی میشه اصطلاحا مشوق‌هایی رو تخصیص بدن که ما بتونیم از این ظرفیت استفاده کنیم. روی موضوعات داریم کار میکنیم و امیدواریم که با توجه به نگرش جدیدی که در منطقه شکل گرفته و وجود داره در آینده نچندان دور شاهد این باشیم که شهریار هم بتونه یک کار ماندگار بکنه. البته نکته هم خدمتتون عرض کنم،
بله.
ما باید یک شرایطی رو ایجاد کنیم که اگر طرحی یا اصطلاحاً روشی شروع میشه این روش ماندگار باشه، مقطعی نباشه. متاسفانه گاه هم ما در خصوصا استان تهران شاهد این بودیم که این موضوعات مقطعی بوده،
بله.
ما میتونیم خب خیلی از شرکت‌های صنعتی و اقتصادی در کشور ببینیم که شاید بالای چند ده هست دارن کار میکنن. حالا اگه بخواد من اسمم میتونم ببرم.
خواهش میکنم.
مثلا تو حوزه فوتبال به طور مثال عرض کنم، باشگاه پیکان، باشگاه سایپا، باشگاه سپاهان، باشگاه فولاد، باشگاه تراکتور، خب اینها تقریبا میشه گفتش که همشون وصل به یک هلدینگ اقتصادی یا به یک هلدینگ صنعتی و ما با چنین پلنی در استان تهران داشته باشیم. با توجه به پیگیری‌های جناب جوادی مدیر کل مصنف ورزش استان دارن و رویکرد جدیدی که ایشون دارن، من فکر می‌کنم که این موضوع دور از دسترس نباشه، چرا که ایشون اصلا نگرششون نسبت به حوزه ورزش قهرمانی و موضوعات اینچنینی متفاوته با بقیه دوستانه. ما در تهران معمولا برای برگزاری در استان تهران ازون برای برگزاری مسابقات معمولا فضایی رو که متعلق به خود اداره کل باشه در اختیار نداشتیم، از اماکن ملیمون استفاده میشد، اصطلاحا مشترکاً استفاده میکردیم که حالا گاهن در اختیار فدراسیون هاست و در اختیار شرکت تجهیزه. اما الان با توجه رویکرد جدید جناب جوادی این اتفاق داره شکل میگیره که ما در خیلی از حوزه ها ورود کرده داره کل که اماکن تخصصی و استانداردی رو بسازه که بتونیم حتی مسابقات بین‌المللی توش برگزار کنیم. این از این موضوع شهریار هم مستثنا نیست. ما در شهرستان شهریار متاسفانه یک سالن استاندارد مسابقاتی 5000 نفره که تقریبا میشه گفت ایدئال باشه نداریم.
بیشتر باغ و باغچه ساخت نمیشه اونجا فکر میکنم آقای.
حالا ببین مثلا جدا از اون موضوع باغ و باغچه اماکن ورزشی هم که داریم
فقط منابع طبیعی رو خراب میکنن و باغ و ویلا و چقدر خوبه که آقای هاشمی رو صادقانه
اون ویلاش به استخر شنا میخوره، ولی خب ما با اون استخر و شنا مخالفیم.
ببینید آقای هاشمی رو برای مزاح گفتم، وقتی که ما امکان این رو داریم از این شهرستانهای استان تهران این پتانسیلی که داره، الان مثلا میخوام بگم الان همین پیکان سایپا تیمای تهرانی که هستن مثلا بیان سرمایه گذاریشون رو توی همچین جاهای انجام بدن، استادیوم بسازن، مسابقاتشون اونجا برگزار بکنن، هم جذب تماشاگر میشه. همین تجربه که الان گفتم اخیرا مثلا در استامشهر این اتفاق افتاد، خب یه تجربه خوب بود، جوابم داد. قطعا این روند ادامه داشته باشه نیروهای جوان اون منطقه جذب میشن، میخوان عضو اون تیم بشن و همه هدف مدیر یک مجموعه باید این باشه که جوانها رو جذب ورزش بکنه دیگه. حالا من خود مثلا یه مثال بزنم، در همین شهرره خودمون یه مجموعه ورزشی هست به نام شهید مدرس، 2 ساله شاید هم بیشتر 3 ساله همینطور افتاده. ما به هر کی هم میگیم با هر دوستی تماس میگیریم بابا تو رو خدا این تابستون بچه‌ها بیان اینجا حداقل از این زمین چمن طبیعی اونجا استفاده بکنن، برای بچه‌های خودمونه، سرمایه‌ی خودمونه و به هر کی میگی یه وعده وعیدای عجیب و غریبی میده و حالا ان شاءالله عمر ما کفاف بده ببینیم واقعا از این پتانسیلی که داریم میتونیم بهره برداری بکنیم. ان شاءالله که آقای هاشملو عزیز در شهریار
که من یه جمله خدمت شما هستم، ببینید ما تو بعضی از موضوعات احساس میکنم من که لازمه که در سطح کلان تغییر نگرش ایجاد کنیم. یکی شما خدمت شما عرض کنم، ما تو بعضی از قسمت ها اعتبارات ویژه مناطق محروم داریم. این اعتبارات متاسفانه در استان تهران به جهت اینکه در سطح کلان این احساس وجود داره که آقا تهران نیازی به اعتبارات نداره و وضعیتش خوبه، باعث شده که
این خوب بودنه رو کی اعلام میکنه آقای هاشمی؟
ببین این متاسفانه به این جهت شکل گرفته که ما بازی‌های بین‌المللیمون در استان تهرانه و همه این ویترین رو میبینن. شما استادیوم آزادی رو میبینید که مثلا در طول سال به طور مثال در فوتبالش یا در والیبالش شاید مثلا سالی 30 تا 40 تا نهایتا بازی برگزار میشه. خب
بله،
اون 30-40 تا خیلی خوبه، مطلوبه، بله، بهترین شرایط فوتبالی ما در استادیوم آزادیه. ولی این رو در نظر بگیرید که هیچ کدوم از تیم‌های فوتبال ما در سطح استان تهران، بس پرسپولیس و پیکان و سایپا رو بذاریم کنار، این دوستان نمیتونن اونجا وارد بشن و در اصل میشه گفتش که اونا فقط برای بازی‌های ملی و بین‌المللیه. ما این موضوع رو باید این مقدار روش کار کنیم که الان الحمدلله اتفاق خوبی افتاده، استانداری وارد این موضوع شده، جناب معتمدان استاندار محترم تهران تو این بازدیدهای دوره‌ای که داشتن به این نتیجه رسیدن که آقا تهران واقعا تو بحث سالن‌های مسابقاتی مشکل داره و دستور دادن که در هر شهرستان یک سالن 5000 نفره مسابقاتی با یک تیپ جدید ساخته بشه. و خیلی هم تعجب میکردن که آقا مثلا در خیلی از استانهای دیگه مثلا ما تو شهرستانهای کوچیک هم سالن‌های مسابقاتی رو داریم، سالن‌های استاندارد مسابقاتی. ما الان در شهریار بعضی از فضاهامون قابلیت به جهت کفپوش و نور و اینها استاندارده، ولی مثلا تو بحث پارکینگ مشکل داریم، تو بحث ورود خروج مشکل داریم. این لازمش اینه که تو اون حوزه اعتبارات هم یه مقدار خلاصه با تهران مهربون‌تر باشم من اینجوری بگم، و یه مقدارم این موضوع بحث تخصیص‌ها رو عادلانه‌تر ببینن، با مسابقات رفتار نکنن. شهرستان و شهریار تقریبا امروز 1 میلیون نفر جمعیت داره،
درست؟
حالا طبق سرشماری 95-800 هزار نفره، ولی قطعا امروز آمار جمعیتی ما قریب به 1 میلیون یا 1.1 میلیون نفر تخمین زده میشه. خب این شهرستان از خیلی از استان‌های کشور جمعیتش بیشتره،
بله،
ولی چارت مدیریتی اینجا در اداره ورزش برابر مثلا با این شهرستان 20000 نفری، 50000 نفری یا 100000 نفری، و خود اینم تو کار اذیت میکنه.
دقیقاً آقای هاشم رو، چون وقتمون کمه، من فقط بگم الان منطقه شهریارم مسابقاتش در سطح مثلا الان، چون حالا تهران حوزه‌ای شده دیگه، مثلا هر منطقه هر جا حوزه خودشو داره و مسابقات خودشو برگزار میکنه. الان در فوتبال هم اگه کوتاه جواب بدید، حوزه شدید یا نه؟ شما هم مسابقات تواب تهران شرکت میکنید؟
نه، ما شهرستانمون لیگ‌هاش مستقل هیئت فوتبالمون شهرستانیه و قهرمانای ما تو مسابقات توابه باید شرکت کنن. البته من در بحث فوتبال، چون که خودم والا تخصص اصلی فوتبال بوده، علارغم احترامی که به همه عزیزانم در فدراسیون فوتبال و هیئت فوتبال استان تهران می‌ذارم و قائلم، احساس می‌کنم که نیاز به یک بازدگری خیلی ویژه و خاص رو داریم، چرا که همین بحثی که شما در مورد مدارس فوتبال فرمودید نشون میده که نیاز به کار کارشناسیه. ولی خب این نویدم خدمتتون بگم که آقای ماجدی به عنوان حالا رئیس هیئت فوتبال استان تهران و یکی از استخون بوکردهای فوتبال کارهایی دارن میکنن که لازمه که همه کمک کنن.
مثلا میشه بگید چه کاری؟ کار کوچیکو بگید.
مثلا تو بحث مدارس فوتبال و تو بحث اصطلاحا اون شهریه‌هایی که در فوتبال رد و بدل میشد، این دوستان احساس این بهشون نمیخوام بگم که دست دادا، این احساس رو کردن که باید خیلی شدید ورود کنن و تو بحث قیمت‌ها اینها ورود کردن، تو بحث خرید و فروش تیم‌ها.
حالا جدا از بحث قیمت‌ها، آقای هاشم رو میدونید تو بحث اینکه مجوز به نام چه کسی، مربی به نام چه شخصیتی کار رو میکنه و نظارت بشه چگونه خواهد بود، خیلی بحث اساسی هستش. حالا من خیلی سوالات داشتم که انشالله طرف فرصت مناسب باز بیشتر با آقای هاشم صحبت میکنیم، ولی خب اون پتانسیل وجود داره که انشالله اونجا بتونید منشأ خیر بیشتر باشید و به خدمت بکنید به جوانهای شهریار. ممنونم، باهاتون خداحافظی میکنم.
خیلی ممنونم، خداحافظ.
خبری از ورزش بانوان و درخشش بسکتبالیست های دختر زیر 16 سال که با دومین پیروزی پیاپی برابر سوریه با نتیجه 59-30 برای نخستین بار به دیدار نهایی قهرمانی غرب آسیا راه یافتند. تیم متشکل از استعدادهای سراسر کشور که با نمایش درخشان برگ تازه‌ای در تاریخ بسکتبال بانوان رقم زدند. هلوش 5 دقیقه با دوستانم در استودیو صدای شهر همراه خواهید بود. برمیگردیم تهران ورزشی رو با هم در خدمتون خواهیم بود.
صدای شهر.
فصل تابستان و حضور کودکان در معابر.
اینجا پل پارک وی. من فاصله میدان جمهوری تا اینجا رو با اتوبوس‌های تندرو به آسانی و بدون ترافیک طی می‌کنم.
کودکان را با خطر ناشی از دویدن، پریدن و ورود ناگهانی به سطح سوار رو آشنا کنیم.
هر لحظه با تو در قلب شهر من.
استدیو صدای شهر.
تهران. صدای شهر.
88 82 3 0 1.
صدای شهر.
وقت شما همشهریان عزیز و ارجمند به خیر. خیلی متشکریم که همچنان با صدای شهر رادیو تهران همراهید. اما در این لحظه میخوام گفتگو کنم با جناب سرهنگ زینیوند، رئیس اداره تصادفات و مهندسی ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ. جناب سرهنگ زینیوند سلام، وقت شما به خیر.
جناب آقای حسینی تهرانی عزیز سلام و وقت خیر دارم خدمت جناب علی و همه شنوندگان.
درود بر شما. خدا قوت. جناب سرهنگ
سلامت باشید. ممنونم. خدا قوت به شما.
ارادت. جناب سرهنگ، در بخش اسکاهی امروز صدای شهر داریم در مورد فصل تابستان و حضور کودکان در معابر صحبت میکنیم و حالا خطراتی که این دسته از کودکان رو ممکنه تهدید کنه. توضیحات حضرت علی رو میشنویم در این ارتباط.
باش میکنم. ابتدا تشکر بکنم بابت پرداختن به این موضوع خیلی مهم. با توجه که در فصل تابستان هم قرار داریم، خب یکی از دغدغه‌های جدی ما بحث تصادفات با عابر پیاده است. حالا به خصوص عابر پیاده این که سن سال کمتری دارن، با توجه به حجم مراجعات به محلهای تفرجی و حضور کودکان در سطح معابر، خب میطلبه که حتما والدین نسبت به دقت نظر بیشتری در این زمینه اهتمام داشته باشن، مراقبت بکنن از فرزندانشون که خدای نکرده اگه پارکی مراجعه میکنن، خب مراقبت بشه که کودک به طور ناگهانی وارد سوار رو نشه، برخوردی صورت نگیره. چه بسا این که ما همین چند وقت اخیر در محدوده دوستان ولایت جمله تهران یک مورد تصادف منجر به فوت به همین واسطه داشتیم. کودکی که مراقبت نشده بود ازش و طور ناگهانی وارد معبر عمومی شد، خودرویی که اون محدود در حال تردد بود و اون هم رعایت نکرده بود و دقت و توجه کافی رو هم به جلو نداشت، خب متاسفانه برخورد منجر به فوت کودک شد. و این موضوع خب خواهشمون از والدین اینه که حتما مراقبت بکنن از فرزندانشون در این ایام که خدای نکرده حادثه اتفاق نیفته. یکی از موضوعاتی که جامعه اینترنتی که شاید شایع باشه در شهر تهران و سایر شهرها، خب استفاده کودکان از اتوبوس و اسکوتر برابر آیین‌نامه راهنمای رانندگی ماده 194 که به حق اسکیت یا اسکوتر سواری در معابر عمومی رو نداره و این نباشه که خدای نکرده حالا ما به خاطر این که فرزندمون این خواسته رو از مادره اسکیت یا اسکوتر براش خریدی میکنیم، این رو ببریم در معابر عمومی اجازه بهش بدیم که بخواد این ورزش رو انجام بشه و خدای نکرده در اثر برخورد خودرو یا موتورهای عمومی دچار سانحه بشه.
بسیار سپاسگزارم از شما جناب سرهنگ زینیوند، رئیس محترم اداره تصادفات و مهندسی ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ که در این گفتگو شرکت کردید. همشهریان عزیز، بخش اول گفتگوی من رو شنیدید با جناب سرهنگ زینیوند، رئیس اداره تصادفات و مهندسی ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ.
ورزش